استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. در این استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. کشورهای جی 7 کمک‌ها به افغانستان را به پیشرفت در گفتگوهای صلح مشروط دانستند. دیدبان حقوق بشر در مورد دسترسی زنان افغان به خدمات صحی ابراز نگرانی کردند. یک فعال زن هم در این مورد می‌گوید:
یکی خوب به حساب رسم و رواج افغانی خانما زودتر به دکتر مراجعه نمیکنن الا که بستر بیماری بفته.
خروج نیروهای خارجی از افغانستان با واکنش‌های مختلف روبرو شده.
وحشتی که ما همیشه در دلمان داریم، میگیم ما بود روزی طالب بیایه ما در ایجی مثلا تنها باشیم که ناگهان داخل شون، وقت ما چی کار بکنیم؟
برنامه رهبران زن آماده نشر است.
به او اساسی پیامت ازی هست که خبرنگارا همه شغلشان عزیز میده و مجبور میشه که خانه نشین شود.
در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
با سلام، سید سمی عباس هستم با خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ هشدار داده که کاهش حمایت کمک کننده های بین المللی به افغانستان دسترسی زنان را به خدمات صحی در این کشور محدود ساخته است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان به ارزش 344 میلیون افغانی قرضه های زراعتی را منظور کرده است. وزیر خارجه آمریکا بر حمایت کشورش از اوکراین در تنش های به وجود آمده با روسیه تاکید نمود.
تفصیل خبرها. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ هشدار داده که کاهش حمایت کمک کننده های بین المللی به افغانستان از دسترسی زنان به خدمات صحی در این کشور کاسته است. به گفته این نهاد، انتظار می رود در ماهای آینده با خروج نیروهای خارجی از افغانستان این کمک ها بیشتر از پیش کاهش بیابند. دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز نشر کرد به موانع اشاره کرد که زنان افغان در تلاش برای دستیابی به خدمات صحی با آن روبرو هستند و همچنان سیستم خدمات صحی افغانستان به دلیل کاهش حمایت کمک کننده های بین المللی به وخامت گراییده است. هدربار، رئیس بخش امور زنان سازمان دیدبان حقوق بشر، با نشر بیانیه در مورد این گزارش گفته که کمک کنندگان بین المللی افغانستان منتظرند تا دریابند که آیا خروج نیروهای خارجی از افغانستان منجر به کنترل بیشتر طالبان بر این کشور خواهد شد یا خیر. اما او گفته که هیچ بهانه برای قطع کمک‌های مالی به خدمات اساسی وجود ندارد که گروه‌های مددرسان موفق به رساندن این کمک‌ها در مناطق ناامن و تحت کنترل طالبان هم شدند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنی بغلان، با نشر خبرنامه گفته که طالبان شب گذشته حمله گروهی را بر شهر کونه ولسوالی نهرین راه اندازی کردند که در نتیجه درگیری میان دو طرف 4 جنگجوی گروه طالبان کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. در خبرنامه آمده که قاری مجید، ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی نهرین، و قاری احساس الله مشهور به یاسر، یک تن از قماندانان ارشد این گروه در جمع کشته شده ها شاملند. از حمله گروهی طالبان بر ولسوالی نهرین بغلان در حال خبر داده شده که ولسوال برکه بغلان دیروز گفت که با عقب نشینی تکتیکی آنها این ولسوالی به دست طالبان افتاد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید به ارزش 344 میلیون افغانی قرضه های زراعتی را منظور کرده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت این جزء قرضه هایی است که برای سال جاری مد نظر گرفته شده است. او افزود:
امسال وزارت زراعت افغانستان در نظر دارد که به مقدار 1,800,000,000 افغانی از بانک توسعه قرض بگیرد و با 34 ولایت تقسیم کند که روند آن عملاً آغاز شده است.
به گفته آقای رستمی قرضه های تازه منظور شده در 4 بخش در مناطق مختلف کشور پرداخت می شوند که ایجاد کوآپراتیف ها، ساختن فابریکه پروسس برنج، فابریکه تولید آرد و همچنان فابریکه تولید کارتن در آن شامل خواهد بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بر حمایت کشورش از اوکراین در تنش های به وجود آمده با روسیه تاکید نمود. وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفرش به اوکراین در این مورد سخن گفت. آنتونی بلینکن در توییترش نوشت که سفرش به کیف یک فرصت مهم است که در مورد تحرکات روسیه صحبت شود و روی این موضوع هم باید تاکید شود که حکومت اوکراین با آوردن اصلاحات در آن کشور ادامه می دهد. بلینکن در این سفرش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور، وزیر خارجه و اعضای پارلمان اوکراین ملاقات می کند. رئیس جمهور اوکراین گفته که از واشنگتن می خواهد تا پیام قوی خود را در مورد حمایت از تلاش های اوکراین برای شمولیت در پیمان ناتو ابراز کند. ایالات متحده آمریکا می خواهد به شرکت های دیگر جواز تولید واکسن کرونا را بدهد تا جلو همگیری این ویروس هر چه زودتر گرفته شود. در این مورد دیروز اداره رئیس جمهور جو بایدن اعلان نمود. کاترین تای نماینده آمریکا در امور تجارتی در اعلامیه در این مورد معلومات داد. این اعلامیه در یک زمان نشر می شود که سازمان جهانی تجارت در مورد سهولت در مقررات تجارتی سخن می گوید تا کشورهای دیگر هم بتوانند واکسین های حیاتی را تولید کنند. خانم تای می گوید کرونا یک بحران جهانی است و شرایط آن استثنایی می باشد و برای مبارزه با آن اقدامات استثنایی لازم است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. تیم فوتبال چلسی انگلستان رقیب اسپانیایی خود ریال مادرید را از پیش رو برداشت و به فاینال جام قهرمانان اروپا راه یافت. بازی دیشب در لندن برگزار شد و چلسی میزبان این بازی 2-0 مهمان خود را شکست داد. در بازی هفته گذشته چلسی توانسته بود ریال مادرید را 1-1 متوقف سازد. یک شب پیش منچستر سیتی نیز توانست پاریس سن ژرمن را شکست دهد و به فاینال جام قهرمانان اروپا راه یابد. بازی فاینال یا نهایی این فصل جام قهرمانان اروپا در 29 ماه می در استانبول بین تیم‌های منچستر سیتی و چلسی برگزار خواهد شد.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در حالی که جنگ ها در افغانستان شدت گرفته، 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان یا G7 کمک ها به افغانستان را به پیشرفت در گفتگوهای صلح مشروط دانستند. این کشورها خواستار کاهش هر چه زودتر خشونت ها و رسیدن به آتش بس در افغانستان شدند. 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان یا G7 در حمله به افراد ملکی، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری طالبان را مسئول دانسته و خواستار توقف هرچه زودتر آن شدند. حکومت افغانستان نیز طالبان را به تشدید خشونت ها متهم کرده، اما طالبان خواستار عدم مداخله کشورهای بزرگ جهان در امور افغانستان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اگرچه نبرد در افغانستان هر روز بیشتر گرم می شود، اما 7 کشور پیشگام اقتصادی یا G7 کمک های انکشافی خود را به افغانستان به یک روند صلح موفق و رسیدن به مذاکرات پیوند دادند. کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا در یک اعلامیه مشترک گفتند که ادامه کمک ها به افغانستان وابسته به اجرای تعهدات انجام شده در نشست ژنو سال 2020 است و افزودند که از کمک های خود برای برآوردن آرمان های مردم افغانستان استفاده می کنند. حکومت افغانستان هنگام نشست ژنو در سال 2020 با جامعه جهانی تعهد کرد که تلاش های همه‌جانبه به هدف رسیدن به صلح، مبارزه با فساد، انکشاف متوازن حقوق بشر خواهد کرد. در همین حال 7 کشور پیشگام اقتصادی خواستار توقف جنگ در افغانستان شدند و افزودند که خشونت ها باید به گونه پایان یابد که زمینه برای آتش بس همه‌جانبه و همیشگی فراهم شود. کشورهای G7 یک توافق سیاسی پایدار که زمینه ساز صلح عادلانه باشد را به نفع همه افغانان دانسته و برای دستیابی به این هدف از مذاکرات صلح در دوحه و همچنین نشست استانبول حمایت کردند. این کشورها از حزب‌های فعال و گروه‌های سیاسی در افغانستان خواستند که تعهد خود را به صلح نشان دهند و در کنار آن بر لزوم حفظ حقوق زنان، جوانان، اقلیت‌ها و دستاوردهای 20 سال گذشته در گفتگوهای صلح تاکید و از آن حمایت کردند. G7 همچنین از کشورهای های منطقه خواسته تا به تلاش های مشترک خود در روند صلح افغانستان ادامه دهند. این کشورها مسئولیت حمله به غیر نظامیان، خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوق بشری را به دوش طالبان انداخته و خواستار توقف هرچه زودتر آن شدند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، نه تنها که این ادعاها را رد می کند، بل از سران جی 7 نیز می خواهد که از دخالت در امور افغانستان خودداری کنند. او روز چهار و روز پنج شنبه برای رادیو آزادی گفت:
با شمول کشورهای منطقه از همه کشورها می خواهیم که از دخالت در امور افغانستان خودداری کنند و آنچه که به خیر و فلاح مردم است از آن حمایت کنند و پروپاگاند نکنند.
هرچند حکومت افغانستان درباره اعلام مشترک کشورهای جی 7 چیزی نگفته، اما طالبان را به افزایش خشونت‌ها و انتخاب جنگ به جای صلح متهم می‌کنند. فضل محمود فضلی، رئیس اداره امور، هنگام سخنرانی در مراسم رونمایی کتاب نقشه راه صلح رئیس جمهور غنی، طالبان را به تلاش برای تجدید جنگ در تابستان امسال و ادامه کشتار افغانان متهم کرد. او در این نشست چنین گفت:
فصل تابستان آغاز شده، بدون شک مثل 20 سال گذشته مخالفین و دشمنان از کشور همیشه کوشش میکنند که فصل بهار و تابستان حملات شانه به خاطر دوام افغان کشی آغاز کنند. این خطر یک بار دیگه وجود دارد. آمادگیشان در کویته، در میرامشاه و در پشاور گرفته شده، اما به این معنا نیست که ما آمادگی نه تنها به خاطر دفاع علیه از حملات نداریم، بلکه به خاطر خونسازی لوجستیک و نفرکشی طالبان هم داریم.
اما پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، به ادامه گفتگوها و رسیدن به یک توافق از راه مذاکرات تاکید کرده و گفته بود جنگ گزینه آخر آنان است. کشورهای جی 7 در حال بر اهمیت پیشبرد گفتگوهای صلح و ورود به مرحله جدید در افغانستان تاکید می کنند که این کشورها در ارائه کمک های بشری، انکشافی و سایر کمک ها به افغانستان نقش فعال دارند و بیشتر تعهدات انجام شده در نشست ژنو نیز به دوش همین کشورها می باشد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در مورد دسترسی زنان به خدمات سی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در حالی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج می شوند و عرضه خدمات صحی در این کشور نیز به کمک های بین المللی وابسته است، وضعیت عرضه خدمات صحی در افغانستان چگونه خواهد بود؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز 6 می منتشر کرده گفته است که پس از خروج نیروهای خارجی، کمک های اهدا کنندگان بین المللی در قسمت دسترسی زنان به خدمات صحی باید ادامه داشته باشد. در این گزارش به نقل از هدربار، مسئول بخش از زنان دیدبان حقوق بشر، آمده که اهدا کنندگان بین المللی میخواهند ببینند که آیا عقب نشینی نیروهای خارجی منجر به کنترل بیشتر طالبان می شود. هدربار گفته که گروه های امدادرسان در دو دهه اخیر موفق به عرضه خدمات صحی در مناطق تحت کنترل طالبان شدند و هیچ بهانه‌ای برای قطع بودجه خدمات اساسی برای زنان در افغانستان نیست.
ما در این گزارش بالای اهدا کنندگان بین المللی صدا می‌زنیم که وقت نیروهای خارجی افغانستان را ترک می‌کنند، پل‌های کمک شدن نباید به آنها برود. اهدا کنندگان خارجی باید مانند گذشته با حمایت‌هایشان ادامه دهند. باید اطمینان حاصل کنیم که کمک‌های اساسی در بخش صحت و آموزش در افغانستان افغانستان ادامه خواهد داشت، به خصوص برای زنان و دختران.
در این گزارش بر افزایش دسترسی زنان به خدمات اولیه صحی پس از سال 2001 اشاره شده، اما تاکید شده که هنوز هم پس از 2 دهه روند عرضه خدمات صحی برای زنان در افغانستان معیاری نشده است. این در حالی است که بر اساس یافته‌های دیدبان حقوق بشر در افغانستان، از هر 100,000 زن 638 تن در هنگام تولد کودکانشان می‌میرند. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که 75% بودجه حکومت افغانستان از طریق اهداکنندگان بین‌المللی تمویل می‌شود و قطع این کمک‌ها عواقب جبران ناپذیری برای آینده زنان و دختران خواهد داشت. دیدبان حقوق بشر همچنان از حکومت افغانستان خواسته تا اصلاح سیستم بهداشت را از اولویت‌های کاریش بداند و از طالبان خواسته برای دسترسی بیشتر زنان و دختران به خدمات صحی با حکومت و نهادهای کمک‌رسان همکاری کند.
شنیدید که سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش اخیر خود در مورد دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. لحظات قبل با خانم هیله ارشاد، حقوقدان و سابق عضو ولوسی جرگه افغانستان، در این مورد صحبت کرده، نخست از وی پرسیدم که وضعیت عرضه خدمات صحی در افغانستان چگونه است؟
یکی خوب به حساب رسم و رواج افغانی همی خانما زودتر به دکتر مراجعه نمی کنن الا که بستر بیماری بفته و بعد از اینکه مراجعه هم میکنم بدون شک ناوقت میباشه، اما راپور ما تایید میکنم خدمات صحی به خانم ها به شکل درست نمیره.
خانم ارشاد، از آنجایی که اکثر مراکز صحی در افغانستان توسط کمک کننده های بین المللی تمویل میشه، خروج نیروهای خارجی و محدود شدن کمک های بین المللی روی عرضه خدمات صحی بر زنان در افغانستان چقدر تاثیر خواهد داشت؟
به همه ما هویداست وقتی که نیروهای خارجی از افغانستان براین و کمک ها را کم بسازن، بدون شک در قدم اول روی اوضاع امنیتی تاثیر میکنه و بخواهیم نخواهیم اوضاع صحی هم متاثر میشه در این راستا. و فکر میکنم که وقتی که اوضاع امنیتی مختل باشه، اوضاع صحی بدون شک خوب نمی باشه و خدمات صحی برای هموطنان ما کاهش خواهد یافت.
حق دسترسی زنان به خدمات صحی چقدر در قوانین افغانستان تضمین شده؟
در قانون اساسی افغانستان ذکر شده که خدمات صحی و تحصیل برای هموطنان ما رایگان می باشه و افغانستان یگانه مملکت است روی زمین که این دو خدمت رایگان ارائه می کنه، برعلاوه که مزیت خود داره نقایص خود هم داره. از امون خاطر است کوالیتی یا نویت تبابت در افغانستان همچنان تحصیل انقدر قابل قبول نیست برای ما مردم و واضح بگویم خدمات صحی ضعیف است در افغانستان.
مصاحبه با هیله ارشاد، حقوقدان و عضو سابق ولوسی جرگه افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید وام‌های زراعتی به ارزش 344 میلیون افغانی برای کوپراتیف‌های کشاورزی داده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که وام‌ها در 4 بخش پرداخت می‌شود. این وام‌ها برای تأسیس کارخانه‌های فراوری برنج، آسیاب آرد و کارخانه کارتن‌سازی در مناطق مختلف افغانستان هزینه خواهد شد. آقای رستمی گفت که این وام از سوی صندوق توسعه کشاورزی که نهاد مالی غیر بانکی است و چت این وزارت فعالیت میکند تامین شده است. به گفته وزارت زراعت، از زمان تاسیس تا کنون این صندوق 13 میلیارد افغانی را به گونه مستقیم و غیر مستقیم به کشاورزان در بخش‌های مختلف وام داده است. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد 158 پروژه به ارزش بیش از 1 میلیارد افغانی را با شورای توسعه در 10 ولایت امضا کرد. در اعلامیه پخش شده سوی این وزارت آمده که از میان پروژه های مهم 138 پروژه بازسازی ویرانه های ناشی از جنگ در کندهار و ارغنداب است که 810 میلیون افغانی هزینه دارد. در اعلامیه آمده است که 20 پروژه دیگر به ارزش 200 میلیون افغانی در 20 ولایت کشور اجرا خواهد شد. این پروژه ها در ولایت های بادغیز، فرا، غزنی، جوزجان، کنر، نورستان، ننگرهار، تخار و زابل عملی می شود. این پروژه ها شامل ساخت دیوارهای استنادی، کانالهای کشاورزی، دیوارهای بولدر، کاریز و پمپ های سولری است. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 45 پیسه، 1 یورو 92 افغانی و 30 پیسه، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 50 پیسه، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پیسه، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 60 پیسه، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 497 افغانی.
ایالات متحده آمریکا سهولت‌هایی را در زمینه تولید واکسن کرونا ایجاد کرده. مقام‌ها گفتند که هدف از ایجاد این سهولت‌ها این است که روند تولید واکسن کرونا تسریع یابد. بیشتر در این گزارش.
کاترین تاین، نماینده تجارتی ایالات متحده، موقف اداره جو بایدن در ارتباط با لغو جواز تولید واکسن ضد بیماری کووید 19 را دیروز چهارشنبه در اعلامیه بیان کرد. خانم تای در این اعلامیه گفته که حکومت آمریکا به حفاظت از این حق قوی معتقد است، اما به گفته او به هدف پایان دادن به همه‌گیری ویروس کرونا از لغو آن حمایت میکند. او افزود همه‌گیری ویروس کرونا یک بحران سیاسی جهانی است و شرایط فوق‌العاده همه‌گیری ویروس کرونا خواهان تدابیر فوق‌العاده می باشد. اما خانم تای هشدار داده که رسیدن به اجماع جهانی مورد نیاز برای لغو حق جواز تولید واکسن مطابق اصول سازمان تجارت جهانی زمانگیر است. او افزود در چند واکسن مورد نیاز آمریکا تامین است، اما دولت جو بایدن با تلاش های خود در همکاری با بخش خصوصی و عامه شرکا برای تولید و توزیع واکسن ادامه می دهد. با گفته او این کار همچنان برای افزایش مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید واکسن ضد کرونا نیز انجام خواهد شد. تدروس ادهانوم گابریوسوس رئیس سازمان صحی جهان این اعلام ایالات متحده را لحظات با اهمیت در مبارزه با کووید 19 خوانده است. اما فدراسیون بین‌المللی تولید کنندگان و انجمن دواسازان در این مورد ابراز ناامیدی کردند. گروه لابی این نادها در اعلامیه گفتند که لغو این جواز نه تولید را افزایش می‌دهد و نه هم رای حل‌های عملی را فراهم می‌کند که برای مبارزه با این بحران جهانی ضروری است. انجمن دواسازان می‌گویند تولید واکسن ضد ویروس کرونا پیچیده است و با لغو جواز نمی‌توان آن را افزایش داد. این انجمن همچنان افزود که این اقدام می‌تواند با ابتکار و نوآوری آسیب برساند. به دنبال انتشار خبر احتمالی تعلیق جواز تولید واکسن کرونا، سهم شرکت‌های بزرگ دارویی تولید کننده واکسن کرونا از جمله فایزر، مدرنا و بیو انتیک به شدت کاهش یافت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
مشخص شدن تاریخ خروج همه نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان با واکنش‌های گوناگون مردم شمال شرق افغانستان روبرو شدند. برخی ها نگرانند و برخی هم نه چندان. در این گزارش با یک زن تجارت پیشه در بدخشان نیز صحبت شده.
یک بخشش فعال بود، فقط بخش زنانش که 600 هزار افغانی مصرف کرده بودیم که حال در کنارش تیفلانه هم است که 300 هزار اونجا مصرف کردیم.
انگیزه امانی دو ماه پیش در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان فروشگاه لباس زنانه و کودکانه ایجاد کرد. دختر کاکایش او را همکاری کرد و هر دو با هزینه نزدیک به 1 میلیون افغانی تجارت نوپایشان را آغاز کردند. انگیزه می خواهد که در آینده تجارتش را گسترش دهد، اما خبر خروج نیروهای آمریکایی تا چند ماه دیگر سخت نگرانش کرده.
یک وحشتی که ما همیشه در دلمان داریم، میگیم ما با دو روزی طالب بیاییم ما در اینجا مثلا تنها باشیم که ناگهان داخل شوند، وقت ما چی کار بکنیم؟ اونا خب به این گپ قناعت نمیکنند، میگه تو یک زن هستی نباید در بیرون از خانه کار بکنی. دیگه وحشت ما این همیست که شاید ما مورد لت و کوپشان قرار بدیم. یکان وقتا ما فکر به این میکنم، میگم اگر بیان خدای نخواستم ما را شاید به خودشان ببرن یا یک لت و کوپ بکنن. اینا نگرانی هایی است که همیشه در دلمان داریم.
مانند انگیزه بسیاری از مردم عادی دیگر هم نگرانی آینده ایشان هستند.
دفاع از مردم افغانستان و بدخشان هستند به اینا دل بسوزانند و کمک های اوایشان قطع نکنند.
محبوب الله باشنده ولسوالی یاوانی بدخشان است. او میگوید که شاید بعد از خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان اوضاع امنیتی در بدخشان بدتر شود.
اگر نیروهای هوایش هم از این کشور ببره و به ما مردم افغانستان کمک نکنه، بدخشان در یک منجلاب بسیار بی پایان غرق می شود. ممکن فاجعه بسیار کلانی رخ بده. قوتهای امنیتی ما بیشتر صدمه ببینند، امیال آسیب پذیر هستند و ممکن از این بیشتر آسیب ببینند.
اما برخی دیگر چیز دیگری می گویند. محیب‌الله باشنده مرکز بدخشان میگوید که حضور نیروهای بین المللی بر اوضاع امنیتی بدخشان چندان تأثیری نخواهد گذاشت.
اگر نیروهای خارجی از کشورم بیرون شوند، نیروهای امنیتی ما توانایی کاملی را دارند که از خاک، سرزمین و تمام مناطق افغانستان دفاع کنند و عملیات طالبان را دفع بسازند و بتوانند را به صورت بسیار خوب سرکوبشان بکنند.
اختر محمد خیرزاده معاون والی بدخشان هم به این باور است که نظامیان افغان توان حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته را دارند.
نیروهای امنیتی ما در گذشته هم چند سال به طرف طور مستقلانه عملیات های خود را انجام میده و بعد از این هم همه قسمی که در گذشته انجام دادن والی خود یک اهداف بسیار عمده و اساسی هم دارد.
فعلا 2500 سرباز آمریکایی و حدود 7000 سرباز ناتو در افغانستان حضور دارند. چند هفته قبل جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که نیروهایش را در 11 ماه سپتامبر از افغانستان بیرون میکند. اگر چنین شود به جنگ طولانی آمریکا در افغانستان نقطه پایان گذاشته خواهد شد. اما برخی ها مثل انگیزه امانی در بدخشان در مورد این که جنگ طولانی در افغانستان پایان یابد شک دارند. این بانوی تجارت پیشه بدخشانی آرزو دارد که جامعه جهانی در شرایط کنونی افغانستان را تنها نگذارد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
برنامه امروز در امواج آزادی به پروسه سال و تشدید ناامنی در افغانستان اختصاص یافته. نیروهای آلمانی مستقر در زون شمال افغانستان یک کمپشان را به نیروهای اردوی ملی افغانستان تسلیم کردند. کلید این کمپ روز گذشته توسط جنرال مایر قماندان قوتهای حمایت قاطع ناتو در زون شمال افغانستان و جنرال مصطفی وردک قماندان قول اردوی شاهین تسلیم داده شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمپ مایک اسپین نیروهای آلمانی در بلخ به قوتهای افغان تسلیم داده شد. کمپ نظامی مایک اسپین در مزار شریف که مربوط نیروهای آلمانی مستقر در این ولایت است، روز گذشته به نیروهای افغان تسلیم داده شد. این کمپ که در یک بخش از کمپ بزرگ مارمول مزار شریف که توسط نیروهای آلمانی اداره می شود قرار دارد. و روز گذشته جنرال مایر قماندان قوتهای حمایت قاطع در شمال افغانستان کلید این کمپ را به جنرال مصطفی وردک قماندان قول اردوی شاهین تسلیم کرد. در کمپ مارمول به طور مجموعی 940 سرباز آلمانی مستقر هستند. این نیروها از سال 2014 میلادی تا به اکنون مسئولیت مشوره‌دهی، آموزش و تجهیز نظامیان قول اردوی شاهین را بر عهده دارند. در خبرنامه کسوی قول اردوی شاهین به رسانه ها رسیده است، در آن به قول از جنرال مایر قماندان حمایت قاطع در زون شمال کشور ذکر شده که جامعه جهانی افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. خبرنامه گفته که پس از این حمایت های بین المللی در بخش لوجستیک و تسلیحاتی با نیروهای افغان ادامه خواهد داشت. با این حال غلام فاروق خپلواک معاون ولایت بلخ با تایید تسلیم دهی یک کمپ خارجی ها در بلخ میگوید که از یک هفته به این سو حملات طالبان در این ولایت نیز افزایش یافته است. او گفت که همکنون در ولسوالی های چهاربولک، چمتال و دولت آباد بر علیه طالبان عملیات مشترک نیروهای اردوی ملی، پلیس و امنیتی ملی دوام دارد. وی گفت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان بر وضعیت اقتصادی و امنیتی تاثیرگذار خواهد بود. وی افزود
فکر کنم چې په کومه اړخونو باندې تاثیر لري، هم په اقتصادي اړخ باندې، هم په امنیتي اړخ باندې. زموږ وسله وال د دوه درې کلونو په شاوخوا کې مستقلانه دفاع کوي او خپل عملیات مستقلانه پر مخ بیایي. که څه هم د دې فوجونو شمېر د یو لک څلوېښت په شاوخوا کې و، خو یوازې اوس د امریکا
روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان به تاریخ اول ماه می آغاز شده و تا 11 سپتامبر امسال نهایی خواهد شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.